یک کنوانسیون در سال 1982 ایجاد کرده باشیم برای خودمون، پذیرفته باشیم، تا اگر تا قبل از اون پذیرش و تا قبل از لازم الاجرا شدن معاهده رفتار دیگری داشته ایم، این تخلف محسوب نمیشه. یا اگر یک عرفی کم و بیش میتونیم بگیم فرض کنیم از سال 2010 به این طرف شکل گرفته، اقداماتی که ما مثلا 20 سال قبل از این انجام میدادیم و با این عرف مغایرت داشته، اینها نقض محسوب نمیشه، تخلف نخواهد بود و مسئولیت نخواهد داشت. پس یه نکته رو دقت بکنیم، این خیلی مهمه. من چند بار میگم مگر اینکه شما بگید بس دیگه کاملا متوجه شدیم و ابهامی نداریم، چون خیلی مهمه، من چندین بار تکرار میکنم. ببینید، فرض بکنید که دولت ایران امروز میره عضو کنوانسیون در واقع حقوق زن میشه، کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. چند نفر از بچه ها این کنوانسیون رو قبلا دیدن؟ اونایی که دیدن اگری، اونایی که ندیدن دیس اگری. تقریبا هیچ کس این کنوانسیون رو ندیده از بچه های کلاس. خب این کنوانسیون به نام لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ما در دولت ما هنوز عضو این نشده. فرض بگیریم که امروز ما بریم عضو این کنوانسیون بشیم و دیگه مفاد کنوانسیون برای ما لازم الاجرا بشه. در ماه آوریل سال 2020، خب ممکنه یه بخش هایی از این کنوانسیون قبلا به موجب عرف بین المللی لازم الاجرا بوده. خب ما رفتاری که در گذشته داشتیم باید با این قسمت از کنوانسیون هم منطبق می‌بود. اما بخش هایی از معاهده هست که قبلا جنبه عرفی نداشته، جدیده، تعهدات جدیدی است. آیا اقداماتی که ما یک سال پیش انجام دادیم و با این بخش از معاهده مغایرت داشته برای ما تخلف محسوب میشه، برای ما مسئولیت بین المللی میاره؟ پاسخ میدید به سوال آیا اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران یک سال پیش انجام داده و مغایر این معاهده بوده، در حالی که امروز تازه این معاهده برای ما لازم الاجرا شده، آیا برای جمهوری اسلامی ایران مسئولیت ایجاد خواهد کرد؟ با اگری و دیس اگری پاسخ بدید. خب خانم خدایی‌گل خیر، احسن. خب خانم پارساییان ظاهراً سوالی دارید. اگر سوالی دارید من باز بکنم که صدای شما رو بشنویم. میتونید میکروفونتون رو باز بکنید و سوالتون رو مطرح کنید. خب فکر کنم اشتباهی بله اون دکمه رو زده بودن. خب یکی از دوستان فقط اشتباه اینجا گزینه اگری رو زدن که این اشتباه هست و گفتیم، یه بار دیگه میگیم، تعهدات بین المللی عطف به ما سبق نمیشن. بنابراین اگر ما یه تعهدی رو از امروز پذیرفتیم، از امروز برای ما لازم الاجرا شده، اقداماتی که در گذشته انجام دادیم و با اون مغایر بوده برای ما مسئولیت نخواهد داشت. حالا من گفتم یک سال پیش، ولی بعضی ها مثلا بحثایی مطرح میکنن میگن فلان اقدام فلان دولت در فلان سال شاید نقض تعهدات بین المللی. نه، اصلا شما این رو همیشه باید در نظر بگیرید که یک تعهد از چه زمانی شکل گرفته. تعهد عرفی در مثلا 500 سال پیش این تعهد وجود داشته، 100 سال پیش این تعهد وجود داشته، 50 سال پیش وجود داشته یا نه، به موجب عرف وجود داشته یا به موجب معاهده. در مورد معاهدات یه نکته مضاعفی که هست اینه که ممکنه یه سری از دولت‌ها عضو یه معاهده بشن، یه سری از دولت‌ها عضو نشن. بنابراین برای اونایی که عضو نشدن علل قاعده تعهدی ایجاد نمی‌شود که بخواهد منجر به مسئولیت بین المللی اونها بشه. ببینید این دقیقا همینطوره، همه تعهدات عطف ماسبق نمیشن، این اصله. منتها ما یک نکاتی هم داریم، مثلا فرض بگیرید من در بحث قبلی گفتم تعهدات حقوق بشری که عرفی هستن، امروز یه دولتی تازه به وجود بیاد، این دولت با اینکه تازه به وجود اومده اما اون تعهدات رو باید بپذیره و اجرا بکنه. ولی اینکه یک تعهد بخواد عطف به ما سبب باشه، یعنی امروز به وجود بیاد و بگیم اعمالی که در گذشته انجام شدن باید با این مقایر انطباق داشته باشه، خیر، تعهدات اینگونه عطف به ما سبب نمیشن. یه نکته حاشیه این بود که ممکنه معاهده امروز لازم الاجرا شده باشه اما بخشی از معاهده به دلیل عرفی بودن قبلا هم لازم الاجرا بوده. اینجا نمیگیم معاهده عطف ما سبب میشه، میگیم اون تعهدات عرفیش از قبل هم وجود داشته است. نکته بعدی که در باب مسئولیت بین المللی باید بهش اشاره بکنیم این است که اون چیزی که منجر به مسئولیت بین المللی می شود، خب کاش که این گزینه چیز وجود داشت، ما میتونستیم اینا رو انتخاب کنیم و خب کنیم. اون چه که در واقع منجر به مسئولیت بین المللی دولت ها می شود در واقع اعمال دولت ها هست. خب لطفاً جوری تایپ بکنید که من بتونم بخونم. یه اگه همون روز یک معاهده، نمیتونم اینجوری بخونم، لطفاً یا فینگلیش بنویسید یا حرف یه رو اصلاح بکنید که من بتونم بخونمش، یا اگر میخواییم میکروفونتون رو باز بکنم که راحت صحبت کن. خب من منتظرم ببینم سوال خانم نجات جعفر چیست، یا اگه آقای محمودی میتونن بنویسن که من بخونم ممنون میشم. خب همینو می‌خواستم بگم، بله حرف یه رو با شیفت ایکس بگیرید که حرف تا هست معمولا، شیفت ایکس یه درست تایپ میشه، درست کامپیوترین توضیح کاملا درستی است. نکته مهمی که در ادامه باید بهش بپردازیم این است که اون چه که منجر به مسئولیت دولت میشود فعل دولت هست. در واقع ما یه سری اعمالی رو می‌بینیم که از سوی بازیگران غیر دولتی، مثلا توسط اشخاص، توسط شرکت‌های تجاری، توسط گروه‌ها و سازمان‌های مدنی و مردم نهاد و امثالهم انجام میشه. این نوع اعمال خب علل قاعده اعمال دولت نیستند، بنابراین نمیتونیم یک دولت رو به خاطر عملکرد یک شرکت یا به خاطر عملکرد یک سازمان مردم نهاد یا یک شخص حقیقی مسئول بدونیم. این اصله. حالا ادامه میدم بحثم رو و کامل خواهم کرد. بنابراین به عنوان یک اصل اون چه که منجر به مسئولیت بین المللی دولت میشود اعمال ارگان دولت یا ارکان دولت هست. ارگان کلمه انگلیسی است، کمابیش میشه فارسی اینجا در اینجا حداقل ارکان رو به کار برد. چرا میگیم این ارکان دولت و ارکان دولت شامل چه اجزایی هست؟ به این دلیل که خب بنا به یک اصل حقوقی کاملا معتبر، عمل هیچ کسی در واقع هیچ کسی نمیتونیم به دلیل عمل دیگری بازخواست بکنیم. پس اگر من به عنوان یک شهروند یک رفتار متخلفانه ای انجام دادم، اصلا اون تعهدات مگه من متوجه من بوده؟ مگه به من بار می شده که دولت که من بخواهم مسئولیت داشته باشم؟ یا مگر دولت می تواند رفتار همه شهروندان خود را کنترل کند که بخواد پاسخگوی عمل من باشه؟ بنابراین اون چه که اهمیت داره و منبع و منشأ مسئولیت میشه فعل دولت هست، و فعل دولت فعلی است که توسط اجزای دولت اتفاق افتاده و ارتکاب یافته است. حالا اجزای دولت چیا هستند؟ شما معمولا میگید قوای سگانه جزء ارکان دولت هستند. این که چه نهادهایی جزء ارکان یک دولت هستند علل قاعده به نظام حقوقی اون کشور بستگی داره. مثلا فرض بفرمایید در کشور ما شما وقتی به قانون اساسی نگاه میکنید، نهادهای مختلفی در قانون اساسی آمده و نهادهای بسیاری هم در قوانین عادی اومده که اینها در واقع حاکمیت دولتی رو دارن اعمال میکنن. پس یه نکته این است که اینجا منظور ما از دولت تمام نهادهای حاکمیت است و ارکان دولت ارکانی هستند که مشغول اعمال حاکمیت هستند علی الاصول. بنابراین فرض بگیرید در نظام حقوقی ما رهبری، رئیس جمهور و هیئت وزیران و به طور کلی قوه مجریه با تمام دستگاه‌ها و تشکیلات اداریش، قوه مقننه باز با تمام ارکانش، عرض شود که قوه قضاییه با تمام ارکانش و نیروهای مسلح و حتی شاید بتوان گفت سازمان صدا و سیما، اینا همه ارگان دولت محسوب میشن. اجزای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند که اعمال قدرت سیاسی میکنند. پس اعمال همه اینها عمل دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و اگر مغایر با تعهدات بین المللی ما باشد منجر به مسئولیت بین المللی دولت ایران خواهد شد. خب نکته ای که حالا مطرح میشه این است که این ممکنه یک زمینه ای رو برای سوء استفاده دولت ها ایجاد بکنه. واقعی است که مثلا دولت بیاد اشخاصی رو اجیر کنه یا گروه ها به اصطلاح ادبیات سیاسی کشور خودمون گروهک هایی رو مثلا اجیر کنه، نمیدونم یک تشکیلاتی رو درست بکنه که اون تشکیلات جزء دولت نباشند اما برند و اهداف اون دولت رو عملی بکنن، برند بجنگن، نمیدونم برند عملیات تروریستی انجام بدن، هرچی از این دست. آیا اعمال اینها که ما اصطلاحا بهشون میگیم بازیگران غیر دولتی، آیا این هم به دولت منتسب میشه یا نه؟ پاسخ این به طور خلاصه این هست که اعمال بازیگران غیر دولتی به شرطی قابل انتساب به دولت هست که تحت کنترل یا هدایت اون دولت باشه. ببینید، هدایت یا کنترل یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دولت عربستان یک گروهی رو راه اندازی بکنه و به عنوان نمیدونم ارتش آزادی بخش فلان و بهمان. خب این ارتش آزادی بخش علاز ظاهر جزء حکومت عربستان نیست، اما بیاد در داخل کشورهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده. آیا اعمال این ارتش آزادی بخشی که اسمشو اینجوری گذاشته مثلا دولت عربستان باعث مسئولیت دولت عربستان میشه یا نه؟ پاسخ این است که اگر این اعمال رو با هدایت یا دستور یا کنترل دولت عربستان انجام میده، تک تک اون اعمال منجر به مسئولیت دولت عربستان خواهد شد. اما اگر داره سر خود عمل میکنه، این هیچ مسئولیتی برای دولت عربستان ایجاد نخواهد کرد. در بحث‌های قبلی البته من یه نکته دیگر رو گفتم. گفتم ممکنه که چنین دولت‌هایی از باب این که یک گروه شورشی، نمی‌دونم یه مخالف، یک گروه تروریستی رو راه اندازی کردن، تجهیز کردن، آموزش دادند، فی نفسه مسئولیت داشته باشن، چون اون خودش تخلفه. دقت بکنید، بین دو چیز باید تفکیک قائل بشید. بین راه اندازی و تجهیز و آموزش گروه ها و بازیگران غیر دولتی توسط یک دولت و از طرف دیگر اعمالی که اون گروه یا بازیگر غیر دولتی انجام میشه. عمل اول یعنی راه اندازی، تشکیل، تجهیز و آموزش یک گروه شورشی یا تروریست برای ارتکاب اعمالی علیه استقلال و تمامیت ارضی یک کشور دیگر، فی نفسه خطا، تخلف، نقض تعهد بین المللی و موجب مسئولیت است. اما دوم، یعنی اعمالی که اون گروه تروریستی انجام میده، فی نفسه منجر به مسئولیت بین المللی اون دولتی که اینو تشکیل داده یا ازش حمایت میکنه نیست، بلکه به شرطی این اعمال منجر به مسئولیت آن دولت خواهد شد که با هدایت، دستور یا کنترل اون دولت انجام شده باشه. بنابراین فرض بگیریم اقدامات تروریستی که سال گذشته در اهواز انجام شد، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، بوده یک سال و نیم پیش بود اگه اشتباه نکنم، سال 97 بود، یک گروهی به نام جنبش الاهوازیه اگه اشتباه نکنم، اینها در هنگام رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز اومدند و به جمعیت غیر نظامی شلیک کردند. یه تعدادی از افراد زخمی شدند، نمیدونم چند نفر جان خودشون را از دست دادند و اینها. حالا ما فرض میگیریم که این گروه الاهوازیه رو دولت عربستان تشکیل داده، اون تجهیزش کرده، آموزشش داده، مهمات بهش داده، همه چیز دولت عربستان این کار رو انجام داده. هدفش هم چی بوده؟ هدفش این بوده که بره در ایران عملیات تروریستی انجام بده. خب در مرحله اول همین که دولت عربستان اینو تشکیل داده، تجهیزش کرده، آموزشش داده، مسئوله. چرا؟ چون اومده برای مداخله در امور داخلی یک کشور دیگه یک گروه تروریستی راه اندازی کرده. تخلفن در تخلف اینها. حمایت مالی از گروه تروریستی تخلفه به موجب حقوق بین الملل. پس اینو تخلف در این شکی نیست. اما آیا عملی که اون گروه تروریستی انجام میده، گلوله‌ای که عضو گروه تروریستی شلیک میکنه، مسئولیت بین المللیش به عهده دولت عربستانه؟ میتونیم بگیم که بله، اگر آن گلوله به دستور یا هدایت یا کنترل دولت عربستان شلیک شده باشه. پس یه مواقعی هست که دولتی میاد یه گروه تروریستی، یه گروه شورشی رو تجهیز میکنه، میگه دیگه خودت برو بجنگ. حالا اگر این رفت جنگید، مرتکب عملیات تروریستی شد، مرتکب جنایت جنگی شد، اعمالی که اینجا انجام داده به اون دولت بر نمیگرده و اونو مسئول نخواهد کرد، بلکه مسئولیت اون دولت طبق اون رأیی که جلسه گذشته اشاره کردم دیوان در قضیه نیکاراگوئه صادر کرد فقط به بابت مداخله در امور داخلی اون کشور یا بابت حمایت مالی از تروریسم و امثال اینها مسئولیت خواهد داشت. اتفاقا به نظر میرسه که این عادلانه است که عملیاتی که اینا انجام میدن، بالاخره شما تو موقع جزان یه بحثایی دارید راجع به معاونت در جرم، میگین که اقتران زمانی، نمیدونم اینکه قصد اینها باید یکی باشه، اینها باید اثبات بشه دیگه که معاون جرم در واقع مسئولیت داشته باشه، درست شد؟ پس اگر مسئولیت رو ما اینجا شبیه بحثای معاونت در جرم بگیریم، باید بگیم که نه، اینجا باید قصد مشترکی داشته باشن. قصد مشترک چجوری میشه احراز کرد؟ یه مسئولیت دولت جایی است که خودش یه عملی رو انجام داده باشه. اگر دیگران عملی رو انجام دادن، اصل بر این است که مسئولیت ندارد مگر اینکه اون رفتار با هدایت یا کنترل یا دستور اون دولت انجام بشه. یه مثال دیگه میزنم که مثال برجسته است در حقوق بین الملل، متاسفانه به نام ایران گره خورده، و اون بحث اقدام دانشجویان پیرو خط امام در به اصطلاح ورود به سفارت ایالات متحده در تهران و به اصطلاح لانه جاسوسی ما بهش میگیم، ورود و دستگیر کردن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا یا همون لانه جاسوسی در تهران هست. خب اگر اجازه بدید من یه چند لحظه باید قطع بکنم، در ادامه بحثم رو ادامه خواهم داد.